بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. و علا عطرته الطاهرین و لعن الدائم علا عداه مجمعین و لعن الالغاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. اگرچه همه خوبی ها، همه فضائل، همه مناقب، همه حسن ها در علی ابن ابی طالب تجلی کرده است و او مظهر همه عجایب نظام خلقت است، اما علی علیه السلام به اعلا صوتن می فرماید انا عبد من عبید محمد. من با تمام ید و بیضا بنده ای از بنده های پیامبر هستم. بنده بدونه یعنی چی؟ یعنی من عبدم نسبت به پیامبر. این همه آوازه ها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود، گرچه ملت ما به ساحت مقدس حضرات و معصومین اهل بیت پیامبر عرض احترام به حد توانشون میکنن، نه به حد شایستگی اونها، لکن همه اونچه که برای اهل بیت هست از شه بود، از صاحب امشب. من قدری راجع به پیغمبر صحبت بکنم، به چند فضیلت ایشون اشاره میکنم و بعد جلسه رو واگذار میکنم به مدیح سرار مداح خوب اهل بیت جناب آقای اعتمادیان. تمام گروه های مسلمانان ام از شیعه و عامه در یک اصل اعتقادی با هم شریکن، قبول دارن، اونها هم از قضا این اصل رو قبول دارن به نام اصل نبوت. نبوت اگر کسی بخواد تعریف بکنه یعنی سفارت، سفارت بین خدا و خلق. لذا منصب نبوت تعبیر میشه به سفارت بین خدا و خلق. سفارت یعنی واسطه گری، ولذا انبیا میشن سفیران الهی، یعنی واسطه های الهی. تعداد این بزرگواران 124 هزار نفره، من آدم الی خاتم. این 124 هزار نفر در 6 خصوصیت با هم برابرند. خصوصیت اول، همه انبیا از طرف خدا انتخاب شده اند. هیچ پیغمبری نیست که با دموکراسی انتخاب بشه، مردم جمع بشن میگن ما اینو این پیغمبر کرد، اصلا دقلی در این کار ندارن. پس اولین خصوصیت انبیا این است که همه اینها مصطفی، مرتضی و منتخب من قبل الله هستند همشون. و دیگر اون چیزی که در این خصوصیت خوابیده این است که این تعداد از ازل معلوم بوده چند نفرن. این افراد از ازل هم معلوم بوده کیا هستن، جا به جایی درشون وجود ندارد، از اول معلوم بوده کیا کی هستن. خصوصیت اول، خصوصیت دومی که برای این بزرگواران هست این است که اینها دارای مقام عصمت هستند. اینا معصومند. معصوم نه تنها عصمت از گناه دارن که حالا کبیره یا صغیره، نه، اینها از نسیان و لغزش هم در امانن. هیچ پیغمبری در هیچ دوره ای از عمرش هیچ وقت به هیچ یک از امتش نگفته من یادم رفت، قرار بود این کارو بکنم یادم رفت. این به خاطر ملکه عصمته. عصمت در چهار زمینه است. یک زمینش نسیان، فراموشی، خطا، اشتباه. اینا از نظر ریشه های لغوی با هم متفاوت هستند. بعدها شاید راجبش بحث بشه. سومین خصوصیتی که انبیاء سلام الله علیهم اجمعین دارن این است که همه اینها دارای ارتباط با خدا هستند. که این ارتباط رو بهش بگی چیها؟ وحی. چهارمی خصوصیتی که انبیاء سلام الله علیهم اجمعین دارن این است که اینها دارای نوعی علم ویژه هستند به نام علم الهی. انبیاء دارای علم خدایی هستند. اونا صاحبان تفکرات بشری نیستند. اونها صاحب منصب در رشته های علوم مادی نیستند. شرافت یک پیغمبر به این نیست که پزشکی بلد باشد. امتیاز یک پیغمبر این نیست که رشته های مهندسی رو بلد باشه، دکترای در فیزیک هسته‌ای داشته باشه. امتیاز پیغمبر این است که با خدا در ارتباط است و دارای علم الهی است. یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. چیزی رو به شما یاد میده که 10,000 سالم دنبالش بود و این نمیتونی یادش بگیری، نمیتونی بفهمی چیه. تا اونها نباشن شما این معنا دستتون نمیاد. اینجا چند خصوصیت؟ 4 تا. پنجمین خصوصیت این است که همه اونها دارای معجزه هستن. کار خلاف روال طبیعی و نظام شناخته شده عادی طبیعت میکنه. ششمین خصوصیت این است که انبیا از همه مردم برترن. انبیا سلام الله علیهم اجمعین افضل الناس. شد چند خصوصیت آقا؟ 6 تا. با این 6 خصوصیت انبیا سلام الله علیهم اجمعین یک چیزی رو میارن به نام دین. به نام چیها؟ دین. رهاورد این سفارت چیزیست به نام دین. خب اگر من از شما سوال کنم معنای دین چیه، شما چه خواهید فرمود؟ و اونم به شما بگم که معنای فارسی دین چیه؟ اگر شما دین رو به طور فارسی بخوان بپرسن معناش چیه، شما چی جواب بدین؟ آقا دین یعنی قید و بند. دین یعنی چی آقا؟ قید و بند. انبیا آمدن ما رو چیکار کنند؟ مقید کنند. ما رو مقید کنند. برای زندگی ما چیکار کنند؟ چارچوب بذارن. یه جمله ای که باید این رو دقت بکنید، کنده شما رو نکشن روشن فکرا، اینا که گاهی تحت پوشش الفاظ سیاسی سر مردم کلا میذارن و میبرنشون به ناکجا آباد هستی. انبیا فرستادگان الهی آمدن ما را در زندگی مقید کنن. اونای دیگه میگن ما آمدیم شما رو بهتون آزادی بدیم. آزادی که مخالف قید و بند باشد سرخوردن در آخر حیواناته. این حواست جمع میشه. چون حیوانات هستن که قید در زندگی ندارن. چرا قید در زندگی ندارن؟ چون عقل ندارن. آبوش. اما خدا به تو عقل داده، به حسب این عقل شایسته شدی که برای دین بیارن. دین یعنی چی ها؟ یعنی غیب. حواس تو جمع کن. این انبیایی که تماماً با هم برابر هستن در این خصوصیات ششگانه که عرض کردم، اما وقتی به محضر قرآن کریم می رویم ببینیم سوره مبارکه بقره آیه 253 این بیان رو داره: تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ما بعض انبیا رو بر بعض دیگر برتری دادیم. ما اینا رو در یک سطح قرار ندادیم، اینا همشون در خصوصیات اولیه با هم برابرن، اما از نظر کمالات با هم متفاوتن، با همدیگه متفاوتن، نسبت به خلق نه، نسبت به یکدیگر متفاوتن. خب مجرر شنیده اید که از میان تمام این 124 هزار پیغمبر وجود نازنین پیامبر از این شأن اسلام افضل الانبیاست. دو حدیث در این زمینه، هر دو از ساحت مقدس حضرت موسی بن جعفر. حدیث اول: انا ابی الحسن موسی الکاظم انا آبائهی انا رسول الله. حدیث رو امام کاظم از پیغمبر، منتها به طور مسلسل، امام کاظم از پدرش حضرت صادق، ایشان از پدرش حضرت باقر، تا میرسه روایت به امام حضرت امیرالمومنین، امیرالمومنین از رسول اکرم. قال رسول الله، رسول اللهی که قرآن در وصف او میفرماید ما ینتقو عن الهوا، از روی هوا و هوس حرف میزنه، ان هو الا وحی، همه اش وحی است، همه کلماتش وحی است. اون پیغمبر کلامش این است: انا سید من خلق الله، من آقای تمام اون چیزایی هستم که خدا خلق کرده، و انا خیر من جبرئیل و اسرافیل، من از جبرئیل و اسرافیل بهترم، و جمیع الملائکه المقربین، از همه ملائکه من برترم، و انبیاء الله المرسلین، من از همه انبیاء بهترم. این حدیث، حدیث رو باز از ساحت مقدس حضرت موسی بن جعفر، این بار خودشون فرمودن: انا ابو الحسن الاول. این که اول میاد، اول در واقع معدودی عددی است برای ابوالحسن، ابوالحسن الاول، ابوالحسن الثانی، ابوالحسن الثالث. ابوالحسن اول وجود نازنین امام کاظم، ابوالحسن ثانی وجود نازنین حضرت رضا، ابوالحسن الثالث وجود نازنین حضرت هادی. این غیر از اون دو ابوالحسن است که در بالا هستند، یکی وجود نازنین امیرالمومنین و یکی هم لقب وجود نازنین حضرت زین العابدین، کنیه حضرت امام زین العابدین هم همون ابوالحسن است. این غیر از اون دو تا است. پنج امام کنیه شون ابوالحسن. ابوالحسن اول یعنی وجود نازنین حسین بن جعفر. امام فرمودند ما خلق الله خلقا، خدا خلق نکرده موجودی را افضل من محمد صلی الله علیه و آله. خدا هیچ موجودی را برتر از پیامبر از این شأن اسلام خلق نکرد. این دو حدیث مدعاینه، اما اثباتش به چیه؟ اثبات این که پیغمبر خاتم از همه انبیا برتر است به چیه؟ موارد عدیده ای وجود داره، من به حسب وقتی که دارم چند موردش رو اشاره بکنم، وقت اگر برسم یه موضوعی که نتیجه این بحثه و تصمیم این بحثه رو بیان خواهم کرد. هرچند اگر اون مطلب رو هم بیان نکنم بحثم ناقص نیست. شما امشب نشستی فهمیدی پیغمبرت در کجای عالم سیر میکنه. این پایینا نیست آجون، این پایینا نیست. هرچند ملت ما عادت کردن برای که برای خودشون یه چیزی درست کنن، چون ماها نمیتونیم بریم بالا، اونا رو میاریم پایین. ما چون نمیتونیم دیگه شاعری مثل سعدی و حافظ داشته باشیم، متاسفانه شعر رو انقدر تنزلش میدیم که دیگه آره هر کی از مادرش قهر کرد شاعر بشه. یعنی این همه مثلا طایفه شعرا داریم، وارد که توش بخوای بگردیم مثلا شاید نشه گفت اینها مثلا شاعرای آنچنانی هستن. یعنی هیچ ردپایی از حافظ و سعدی و کسائی و فردوسی و این طایفه در شاعرای معاصر ما وجود نداره. سلام الله علیهم، سلام بر همه این شعرهای آینی و اونایی که در ادبیات زحمت میکشن. اما به هر صورت برای که همواره ما نمیتوانیم خودمونو بکشیم بالا، اما بالایی ها رو میکشیم پایین. این ظلمه به بالایی هست. حالا یه ظلم نیگه ما پیغمبر بیاریم پایین، اما پیغمبر کجاست؟ اولین نشانه از برتری پیغمبر سوره مبارکه فتح آیه 28: هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. خدا آنچنان کسی است که پیامبر عظیم شأن اسلام را فرستاد. ارسله بالهدى، با هدایتگری، و دین الحق، و دین که از ناحیه خودشه و این دین حقه در مقابل باطل. چه اتفاقی بیفته؟ لی یوزهرهو علدینه ولغا کله، برای که این دین تفوق بر همه ادیان پیدا بکند، پیروزی بر همه ادیان پیدا بکند. دینی که تفوق بر همه ادیان دارد، یعنی این دین از همه اون ادیان چی آقا؟ بالاتره. پیامبری که این دین را آورده است از همه پیامبران گذشته که ادیان سابق را آورده اند چی آقا؟ بالاتره. پس اگر از شما پرسیدن چرا پیغمبر ما برتره، به وعده حضرت حقه. چون خدا فرموده ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، نه فقط دین الحق، لیوزهره علت دین کله، تا این دین بر همه ادیان تفوق پیدا بکند و دین در جهان فقط و فقط اسلام باشه. ان الدین عند الله ال و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل. اصلا اونا در زمینه بیدینی دارن سیر میکنن. این نشانه برتری پیغمبر ماست. دومی، از ساعت مقدس حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. امیرالمومنین، حدیثش رو گوش بدید. وجود نازنین رسول حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام بیان می کند: انا علی علیه السلام انه قال، حدیث از حضرت امیر که حضرت فرمود: لم یبعث الله نبیا آدم و من بعده، خدا مبعوث نکرد هیچ پیغمبری را از آدم و ما بعد آدم، الا مگر اینکه اخذ الله علیه العهد لئن بعث الله محمدا و هو حی و هو حیون. خدا 124 هزار پیغمبر رو مبعوث نکرد مگر اینکه ازشون یه عهد گرفت، و اون عهد این است که اون پیغمبر به خدا تعهد داد که اگر خداوند پیامبر اسلام را مبعوث کرد و اون پیغمبر حیون زنده بود، لیؤمنن نبه، باید ایمان به پیغمبر خاتم بیاورد، ولینصرنه، باید او را یاری بکند. یعنی اگر عیسی علیه السلام دوره پیغمبر خاتم رو درک کرده، او الان از امت پیغمبر خاتمه. اگر جناب خضر دوره پیغمبر خاتم را درک کرده، او از امت پیغمبر خاتمه. اگر جنابان انبیایی که زنده هستند، که مثلا چند نفر از انبیا رو میگویند غیر از جناب خضر، غیر از جناب عیسی، ظاهرا جناب ادریس، جناب شیس، این شخصیت ها هم زنده هستند. حالا من از سلف زمان یادمه، خیلی به این دو بزرگوار نمیدونم که کدومشون زنده هستن، اما هر کدام که زنده هستن خدا ازشون عهد گرفته که باید مؤمن به رسول اکرم باشن و باید یاری رسول اکرم رو بکنن. و امره ان یأخذ العهد بذلک علی قومه، و هر کدوم از این انبیا مأمورن امتشون رو امر کنن که اگه پیغمبر خاتم آمد به او ایمان بیاورید، اگر پیغمبر خاتم آمد او رو یاری بکنید. ایشو چند تا دو تا دلیل بر فضیلت، یک قدم عقبتر از دومی، و اون که عبدالله ابن مسعود راوی حدیث، شیعه و سنی از اون نقل میکنن. این حدیث در کتاب مناقب خوارزمی از علما مس، او میگوید عبدالله ابن مسعود که شهید شد، ایشان یک روز بیان کردند، پیغمبر منو خطاب کرد، گفت بیا. من شرفیاب محضر پیغمبر شدم، پیغمبر به من فرمودن، جبرئیل نزد من بود، به من گفت از ارواح انبیاء گذشته سوال کن علی مازا بعثوا، چی شد شما پیغمبر شدید، چی شد شما به مقام نبوت رسیدید. من سوال کردم که علی مازا بعثوا، جواب دادن بعثنا به ولایت که و ولایت علی ابن ابی طالب. ما پیغمبر شدیم چون ولایت و سرپرستی و آقایی تو رو پذیرفتیم. من آدم به خدا گفتم من سرپرستی بچم رو میپذیرم. من عیسی به خدا گفتم سرپرستی حبیبت رو میپذیرم. من موسی به خدا گفتم سرپرستی حبیبت رسول اسلام رو میپذیرم. چون گفتم میپذیرم، گفتم تو پیغمبر. ولایت پیغمبر نبوت ساز برای 124 هزار پیغمبره. سومی، وجود نازنین حضرت امیر علیه السلام میفرماید کان الله ولا شیء معه، خدا بود و در کنارش هیچ حقیقتی نبود. داستان تعریف میکنیم، میگی یکی بود؟ نه آقا، یکی بود و هیچ کس نبود. نه یکی بود و یکی نبود، اصلا عالم خلقت یه درمیون نیست. یکی بود و در کنارش هیچ کس نبود. لا شیء معه. اینا رو یاد بگی اگه بخواد به بچت اعتقادات یاد بدی، از همون دوره بچگی باید یادش بدی. یکی بود یکی نبود، یکی خودش یعنی که یکی. اینا عقلاتیست که ما در ادبیاتمون به کار میبریم، ولی خب یه ریشه اعتقادی پیدا کنیم. هیچ کس نبود، خدا بود و لا شیء معه، کان الله و لا شیء، خدا بود و هیچ حقیقت دیگری نبود. فاول ما خلقه، اولین چیزی رو که خلق کرد، نور حبیبه محمد صلی الله علیه و آله. آنگاه نور حبیبش رو خلق کرد. و ینظر الی، نگاه کرد، توجه کرد به اون نور، خطابش کرد، یا عبدی، بنده من. اون نور از دوران نورانیت بنده است. وقت چی بهش خطاب بکنه؟ انت المرید والمراد. اصلا هدف از خلقت من تو بودی، من نارا همه رو خلق کردم برا تو. و انت خیارتی من خلقی و عزتی، تو انتخاب شده از تمام خلایق هست. عزتی و جلالی، به عزت خودم و جلال خودم سوگند. خدا داره سوگند میخوره. آقا خدا نیاز به سوگند داره؟ نه. ولی وقتی سوگند میخوره یعنی چی؟ مسئله خیلی مهمه. اولا خدا فرمود عبدی، انت المرید و المراد، هدف من از خلقت توی، عزتی و جلالی، به جلال و عزتم قسم، لولا کلما خلقت الافلاک، اگه تو نبودی من هیچ کس دیگر خلق نمی کردم. و بعد ادامه می دهد من احب بچه احباب توهو، هر کی تو رو دوست داشته باشه من دوستش دارم. اگه خواستی برای خدا لوندی بکنی، تو حریم خدا راه پیدا کنی، راهش فقط عشق ورزیدن به حضرت خاتم الانبیاست. فقط لذا وجود حضرت صدیق سلام الله علیه ها میفرماید به این که من از دنیای شما سه چیز رو دوست دارم. فاطمه زهرا، امت فاطمه زهرا، ببین تو کدومی که این ستا رو دوست داری؟ حالا دو تاش پیشکشت که هیچی، یکیشو میگم اصلا برات مهم هست یا نه. حضرت رسول، حضرت فاطمه زهرا، من از دنیای شما سه چیز رو دوست دارم. یکی از اون سه چیز النظر الى وجه رسول الله. من بیشینم رسول خدا رو تماشا کنم، همین. اینو من دوست دارم. چون فاطمه میداند من احبهو، خدا او رو دوست خواهد داشت. حالا تو میری مدینه، کجا میری؟ کجا میری؟ پیش گنبد خضرا رو نگاه کن. او یا رسول الله، ما که دستمون نمیرسه که وجه زیبای شما رو نگاه کنیم، اما این گنبد رو که میتونیم تماشا کنیم و از این اتصالی به تو پیدا بکنیم. این شد چند آقا؟ سه تا. بریم دو تا دیگه شب بیان کنم و جلسه رو تفویض کنم. در سوره مبارکه اعراف آیه 143، سوره چیا؟ آیه حضرت موسی آمد در کوه، در طور، به خدا عرض کرد. موسی هم یهو تخت گاز میره جلو دیگه، یه حرفای میزنه. خدا هم پیغمبرش دوستش داره، خلاصه پس هم برمید عرضه می کند خدا رب ارنی انظر الک، خدایا خودتو به من بنمایان تو من ببینمت. موسی می دونه خدا جسم نیست، میگی یعنی یه کاری بکن من بفهمم تو هستی، چیه جلوه‌گری، یه کاری بکن، یه تجلی بکن. ولی موسی اینجوری نیست که فکر کنه مثل این آقایونی که دست از علی ابن ابی طالب کشیدند و رفتن تو صحیفه، خب این بنده های خدا نمیدونن بنده خدا هستن یا نه. چون اگر اونایی که طرفدار علی ابن ابی طالب هستن بنده خدا باشن، دیگه هیچ دلیلی نداره که مخالف علی هم بنده کی باشه. من که نمیتونم اینو استدلال بکنم، چون اگر خدا میگه من عبادت کسی رو میپذیرم که ولایت علی رو داره و دیگری رو نمیپذیرم، یعنی که من اون رو بنده خودم، و فارسی شیرین که من اون بنده خودم نمیدونمش دیگه. حالا شما میگید وحدت، خیلی خوب وحدت نداریم اینجا که، وهابی که نداریم که، اینجا همه ولایت امیرالمومنینه. فکرم نمی کنم سیدیش برسه به اونا، نه مگه شما بلوتوث براش بکنید نمیرسه، خیالت راحت باشید. آره از کنم خدمتتون که اون میدانن جناب موسی میدونه که خدا تجسد نداره، اما اون طفلی ها میگن خدا شبای جمعه سوار الاغش میشه از آسمون هفتم میاد آسمون اول. خلاصه نزدیک های سحر شبای جمعه که میشه، میگه ما بخوایم بریم، ما هیچ گناهکار نیست که ما ببخشیمش، هیچ گرفتار نیست ما حاجت رواش بکنیم، خلاصه ما بخوایم بریم، حواسمون جمع باشه. خدا خیر بده، خدا ایشالله مراجع تقلید ما رو برامون نگه دارن. حضرت آیت الله وحید خراسانی در این مسئله جواب خوبی دادن، گفتن که اگر خدا همه جا باشد، این لازمش اینه که خدا مجرد باشه. شما قبول دارید که خدا همه جا هست یا نه؟ خب قبول دارن که خدا همه جا هست. بعد ایشان فرمودن بین اگه شب جمعه از آسمون هفتم با الاغش بیاد آسمون اول، پس لازمش اینه که تو آسمون هفتم نباشه. این خدایی که شما ها میپرستید که خیلی خداست، دمش گرم، کاری نداریم خلاصه. اما خب وحدت هم داریم، عیبی هم نداره که وحدت به اصل وحشت هیچ اشکال نداره. ما وحدت داریم چون میترسیم بکشیمون، از این میترسیم. اگه شما هم مثل ما باشید، به جان و مال و ناموس شیعه کاری نداشته باشید و بذارید ما عقاید رو بگیم، خواهید دید که جهان به زودی در سیطره تشیع قرار خواهد گرفت، خواهید دید. اما اگر شما ها اجازه بدید. خب جناب موسی اومد گفت رب ارنی انظر الی، خدایا خودتو به من بنمایون، یه نشانه، یه چیزی ما تو رو ببین. قال لن ترانی، فهم نمیشه، تو اصلا تو من ببینی. بعد فرمود انظر الی جبل، الی الجبل فإن استقر مکانه، اگر این کوه سر جاش وایستاد، فسوف ترانی، تو هم منو میبینی. فلما تجلا ربه للجبل دکن، خدا به کوه تجلی کرد، کوه متلاشی شد، با زمین مساوی شد، و خر موسا سعقا، موسا بیهوش شد. خدا به کوه تجلی کرد، اما کی بیهوش شد؟ موسا. فافاق فلما افاق، زمانی که بهوش آمد، قال سبحانک، و خدای تو منزهی، توبتو الک، من توبه کردم، ببخشید، متوجه نشدم، و انا اول المؤمنین، من دیگه معنا رو فهمیدم که من به هیچ وجه نمیتونم نشانه های تو رو دریافت بکنم. گرفتی؟ حالا بیا مقدمه بعدی یه بار گوش کن. زراره ابن عینه، زراره یکی از چهار نفره است که امام صادق علیه السلام میفهمد این چهار نفر از سلمان برای ما مهمترن. سلمان خصوصیتش چی؟ آقا پیغمبر چی بهش فرموده؟ امام میفهمه اینا از سلمان جلوترن، یعنی اینا دیگه خیلی اهل بیتن. من نمیدونم چیه، حضرت صادق فرمود اگه این چهار نفر نبودن، دین رسول الله، مکتب پدرم امیرالمومنین رو زمین بود. این چهار نفر، یکیشون زرارت بن عیینه، یکیشون محمد بن مسلمه، یکی ابوبصیره، یکی معاویه بن وهبه. این چهار تا هر کدومشون از سلمان جلوتره. حالا جناب زرارت بن عیین رفته خدمت حضرت صادق، جوئل تو فداک، فدای شما بشم. الغشیت التي تصيب رسول الله اذا نزل الوحی، پیغمبر هنگامی که بیهوش میشد، مولا اون زمانی بود که وحی بهش نازل میشد، جبرئیل میومد سراغش. الغشیه، بیهوشی مولا اون موقع بود. فقال علیه السلام ذالک اذا لم یکن بینه و بین الله احد ذاک اذا تجلى الله له. این مال زمانی بود که بین خدا و پیامبر هیچ حجابی وجود نداشت. این مال زمانی بود که خود خدا بر پیغمبر تجلی کرد، برای موسی به کوه تجلی کرد، ولی برای حبیبش به خود حبیبش تجلی کرد. رضا فرمود من رعانی، هر کی منو ببینه فقط رع الله، خدا رو دیده، چون من تجلی عظمای حضرت عقل هستم. بعدی قرآن کریم در سوره مبارکه 8 آیه 21 می‌فرماید بین که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرعیته خاکشن متصدعن من خشیت الله. اگر این قرآن رو بر کوه نازل کنم، بر کوه نازل کنم، هر آینه این کوه از خشیت الهی متلاشی میشه، از بین میرود. اما در باب رسولش در سوره مبارکه شعرا 192 تا 194 بفرمایند و انه لتنزیل رب العالمین، قرآن نازل شده پروردگار جهانیان است. نزل به روح الامین، به واسطه روح الامین نازل شده است. کجا نازل شده؟ الا قلب که لتکون منل. قرآن که اگر بر کوه نازل شود متلاشی شود، بر قلب پیغمبر نازل شده، قلبی استوارتر از کوه و جبل. این ارزش پیغمبر ماست. کوه نتوانست حقیقت قرآن رو تحمل کند، اما قلب پیغمبر حقیقت خدا و قرآن رو تحمل کرد. و آخریش عرض کنم و دیگه فکر نمی کنم برسم به مطالب دیگری که اگر می گفتم بد نبود، اما تا اینجا شما فهمیدید که پیغمبر ما خیلی پیغمبره. موسی مأموریت پیدا کرد بره سراغ فرعون، بعد از خدا درخواست کرد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی. خدا به من شرح صد بده. درخواست چی کرد آقا؟ بله؟ اما خدا به پیغمبر خاتم میفرماید علم نشرح لک صدرک، ما به تو ندادیم؟ اصلا تو نیاز نداری بخوای. هر چه خوبان یک جا همه با هم دارن، تو یک جا داری، از تو نیازی بگی شرسن، ما میدیم بمیشون. انبیاء سلف رو امتهاشو خیلی بهشون بد بیرا میگفتن. مثلا حضرت هود در سوره مبارکه اعراف آیه 66-67 قال الملع الذین کفروا من قومه، او طایفه‌ای که از قوم جناب نوح کافر شده بودن، به جناب از جناب هود، امت هود کافر شده بودن، به جناب هود گفتن انا لنرا کفی صفاحت، تو عجب آدم صفیحی هستی. صفیح یعنی احمق. عجب آدم صفیحی هستی. خدا بهش فرمود برو خود از خود دفاع کن، برو بگو. بعد بهش به پیغمبرش بودم و انا لنظن نکه من الکاذبین، ما تو رو دروغگو میدونیم. بعد خدا به حضرت هود مأموریت، برو از خود دفاع کن، برو بگو قال یا قوم لیس بی سفاها، من سفیه نیستم، خودت برو بهشون بگو من سفیه نیستم، من دروغگو نیستم، ولکنی رسول من رب العالمین، من فرستاده خدای جهانیان هستم. برای جناب نوح اعراف 60-61 قال الملأ من قومه، یه طایفه از قوم جناب نوح اومدن بهش گفتن انا لنراک فی ضلال مبین، تو آدم گمراهی هستی، تو گمراهی آشکار هستی. مردم به پیغمبر میگن تو گمراهی هستی. بعد خدا بهش فرمود برو از خودت دفاع کن، برو بهشون بگو که لیس بی ضلاله، قال لیس بی ضلاله، بهشون بگو من در ضلالت نیستم، ولکنی رسول من رب العالمین، من فرستاده خداست. اما همین امت پیغمبر به پیغمبر ما حرفهای زدن. سوره مبارکه صافات آیه 36 یقولون، به پیغمبر گفتن، با هم دیگه داشتن صحبت میکردن، اینا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون، ما دست از خداهامون بردارین به خاطر حرفای یه آدم خلوچل، لشاعر مجنون، به خاطر یه همچی آدمی. بعد خدا خودش دفاع میکنه و ما علمناه الشعر، ما به او شعر تعلیم نکردیم، و ما ینبغی له، اصلا شایسته یه نیست اینجوری باش حرف بزنید، این هو الا ذکر و قرآن مبین، این شعر نیست، این قرآن روشن است. به پیغمبر خاتم توهین کردن، خودش دفاع کرد، ما علم ناشه، ما به شعر تعلیم میکنیم. اما اونایی دیگه میگو خودتون بینید، خودتون دفاع بکنید. اون چی که تطمیم این بحثه، من فقط اشاره میکنم، اگر فرصتی شد شاید در یک فرصت دیگه به این مطلب بپردازیم. در زمانی که پیغمبر در معراج بود، یک حدیث بلند بالایی گفتمان بین خدا و پیغمبره، بین خدا و پیغمبر با هم صحبت میکنن، یه چیزایی رو خود پیغمبر سوال میکنه، یه چیزایی رو پیغمبر خدا به پیغمبرش میگه. 22 بند این حدیث که خدا با پیغمبرش صحبت کرده و او رو مورد خطاب قرار داده، یا احمد یا احمد یا احمد، یکی از اون بندا اینه، یا احمد علم تدر لعی شیئن فزلدو که علا سائر الانبیا، بیدونی چی شد من تو رو از همه انبیا برتر کردم، بیدونی چه اتفاق گفتم، قال اللهم لا، از که خدای نمیدونم چرا من برتر کردی. ادب در پاسخ دادن به بزرگتر داره یاد میده، بگی میشه پیغمبر چیزی رو ندونه، به علم الهی همه چیز رو میدونه، اما در مقابل بزرگتر که قرار میگیره، خدای نمیدونم چی شد تو منو برتر قرار دادی. قال به اربع خصال فیک، به خاطر چهار خصوصیتی که در تو بود، این چهار تا خصوصیت در تو بود که ما تو رو کردیم سید الانبیا، این چهار تا خصوصیت در تو بود که ما گفتیم ما علم ناشه، بقیه باید میدادن خودشون دفاع میکردن، این چهار تا خصوصیت در تو بود که تحمل پذیرش قرآن رو داشتی، کو نداشت. او چهار تا خصوصیت چیه در پیغمبر؟ تیترشو بدون، توضیحش در یه فرصت دیگه. چهار خصوصیتی که در پیغمبر موجب برتری پیغمبر شد، بل یقین و سخاوت نفس و حسن الخلق و رحمت الخلق. تو یقینت از همه انبیا بالاتر، سخاوت و نفست از همه برتر و حسن خلقه انک لعلی خلق و رحمت الخلق. تا جناب آیه اعتمادیان تشریف بیارن من سخاوت و نفس رو برات بگم، چون فکر نمی کنم سخاوت و نفس به این سادگی ها دستت بیاد. چیه؟ ما یه سخاوت و نفس داریم، یه سخاوت و بذل داریم. سخاوت و بذل یعنی پول تو جیبت میبینی میبخشی. سخاوت و نفس یعنی چی؟ قال علی علیه السلام ان سخاء النفس اما فی عید الناس افضل من سخاء البذل. سخاوت نفس از سخاوت و بخشش بالاتره از بخشش ما. سخاوت نفس اما فی عید الناس یعنی اون چی که در دست مردمه، با اینکه بهش احتیاج داری از مردم طلب نکنی. اومول امشبه، امشب چه اتفاقی افتاد؟ پیغمبر ما به دنیا آمد. برای پیغمبر ما دایه انتخاب شد. این دایه جناب حلیمه سعدی سلام الله علیه است. از روزی که خدا به او فرزند تنی داده است، یه سینه شیر داره یه سینه شیر نداره. بچه رو تسلیم این دایه کردن. آقای عالم اسمشو میگیم بچه، آقای عالم رو تسلیم این دایه کردن، به بچه شیر بده. علل قاعده بچه رو میذاره در سینه ای رو دهان بچه میذاره که شیر داره. اینو بچه امتناع میکنه، آقای ما نمیخوره. خب در خیالات مادرانه خودش میگه حالا میذارمش دم این سینه، وقتی دید چیزی نداره میاد سراغ همون سینه اول، میذاره دم اون سینه و در میان ناباوری میبیند که اون سینه ای که شیر ندارد به قدم این مولود شیر فوران میزنه و میفرماید مادر من نیامده ام حق کسی را بگیرم، من آمده ام حقوق و مردم را بهشون بدم. این سخاوت و نفسه، این چیزیست که در مورد حضرت ختمی مرتبته. از دوران طفولیت و در پایان رسالتشم مردم دست به دست هم دادن، گفتن بریم از پیغمبر تشکر بکنیم، بگیم خسته نباشی، زحمت ما رو کشیدی. خب یه چیزی براش قرار بدیم خیالش راحت باشه، زن و بچهش بعد از اون مشکلی نداشته باشن. فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا، من از شما اجری نمیخوام، الا المودت فی الغربا، مگر دوستی ذوی الغربای من. ذوی الغربای منم اجر من نیست. قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، این مزد مال خودتونه. اونجا هم چیزی رو نخواست، سخاء النفس. سه مورد دیگر بماند. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت ختمی مرتبت رسالت بنایی و وجود نازنین فرزند برومندش حضرت امام جعفر صادق. سه سلوات.